him.
شماها همون نسلی هستید که این کشور رو انشاءالله به اوج خواهید رسوند.
بیانیه گام دوم.
مطالبه گر بشوید برای تحقق این پیامی که ادامه دهنده گام های قبلی انقلاب، انقلاب اسلامی، ایجاد نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی،
پیشران.
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
ایران در 40 سال گذشته تجربه خوبی در عرصه بین الملل داشته است. انقلاب ما انقلابی با انگیزه های اسلامی و ضد استکباری بود و به همین دلیل در عرصه بین الملل و در جهان دو قطبی آن روزها کشوری کاملا متفاوت محسوب می شدیم.
امروز شمایی تنها تقریبا کشور شما امروز در بین همه کشورها تنهاست. همه کشورها به ضد ما هستند الا معدودی و مهم این است که ما الان مستقل هستیم، یعنی هیچ کشوری در دنیا نیست که بتواند به یک سفور ما جسارت کند. شما الان مستقلید و آقای خودتون هستید.
ایده که ایران نباید زیر نظر و سیاست قدرت خارجی باشد همکنون هم جزء اولویت‌های سیاست خارجی ماست. به همین دلیل است که بسیاری از کشورهای وابسته نه تنها علاقه‌ای به نوع سیاست ما نشان نمی‌دهند، بلکه دشمنی هم با ایران می‌شود. البته فاصله بین ملت‌ها و دولت‌ها را نباید از یاد برد.
موقعیت کشور را در دنیا بشناسه. موقعیت کشور ما الان در دنیا کشوری هستیم که بیشترین دشمن رو داریم در بین دولت‌های مستکبر، در بین قدرتمندان بی ارزش، و بیشترین طرفدار رو داریم در بین توده‌های مردم، در بین توده‌های مردم در بسیاری از کشورها، نمیگم همه کشورها اما بسیاری از کشورها. اون مقداری که جمهوری اسلامی آبرومنده در خیلی از این کشورها، در کشورهای همسایه فراتر از همسایه، هیچ کشور دیگری در کشورهای غیر بیگانه این مقدار آبرومند نیست. ممکنه که گرایش و مجذوبیت نسبت به فرض کنید فلان کشور پیشرفته علمی وجود داشته باشه، اما علاقه و ارادت ابدا. جمهوری اسلامی این جایگاه رو داره، این پایگاه رو داره. برای همین هم است که دشمنان خبیث و مصممی داره و این دشمنان همشون هم به توفیق الهی در مقابل ملت ایران و جمهوری اسلامی شکست خواهند خورد.
سؤال جدی در سیاست خارجی ایران از همین جا شروع می شود. نسبت عزت ملی به سیاست ورزی ضد استکباری چیست؟ آیا اندیشه انقلابی مانع عزت ملی ما می شود و یا به قدرت آن می افزاید؟ در این زمینه با دکتر حمیدرضا آصفی، دیپلمات و سخنگوی پیشین وزارت خارجه گفتگو کردیم.
ما در کلام رهبری معظم انقلاب موضوع عزت، حکمت، مصلحت رو داریم که این سه تا واژه در حقیقت تعیین کننده خط مش و راه و راهبرد جمهوری اسلامی ایران در روابط بین الملل هست. عزت ملی در روابط خارجی یعنی اینکه شما جایگاه خودتون رو در دنیا تثبیت کنید، دیگران به خودشون اجازه ندن توقع امتیاز دیری از شما داشته باشن، دیگران حقوق شما رو به رسمیت بشناسن و در جایگاهی که قرار دارید در واقع به اون جایگاه احترام بذارن. در یک کلام عزت ملی یعنی این که جمهوری اسلامی ایران بتواند مقتدرانه، سرفرازانه منافع ملی خودش رو حفظ کنه و جایگاه بین المللی خودش رو در عرصه روابط بین الملل به گونه تثبیت کنه که زورمداران و قلدران به خودشون اجازه ندن که در صدد بازخواهی و امتیازگیری از جمهوری اسلامی ایران باشن.
حالا باید از خود بپرسیم الگوی سیاست ورزی ما در عرصه بین الملل در این 4 دهه چقدر میتواند در گام دوم انقلاب مؤثر باشد؟ آیا توان دیپلماسی ما باعث شده که ما در مرحله جهش قرار بگیریم یا موضع ما در عرصه خارجی به سمت ضعف رفته است؟ دکتر حمیدرضا آصفی، دیپلمات و سخنگوی پیشین وزارت خارجه، اینگونه پاسخ میدهد.
ببینید، من 40 سال دوم انقلاب رو 40 سال جهش جمهوری اسلامی میبینم. اصلا جهش شروع شده. ببینید، دولت مردای آمریکا از ابتدای انقلاب تا کنون همه هم مقامشون رو گذاشته بودن که جمهوری اسلامی ایران محدودتر بشه و نتونه به عنوان یک بازیگر جدی، مهم و مطرح در منطقه و حتی فراتر از منطقه حضور داشته باشه. ما در این 40 سال دوم که به گمان من جهش جمهوری اسلامی ایران شروع شده، نه تنها در غرب آسیا بلکه در دورترها در خاورمیانه، جمهوری اسلامی ایران الگو شده.
یکی از شاخصهای موفق سیاست خارجی ما در منطقه خاورمیانه حمایت از مسئله فلسطین است. واقعیت آن است که ظرفیت فلسطین و مقابله با رژیم اشغالگر قدس میتواند عامل وحدت جهان اسلام باشد. این روزها بحث معامله قرن دوباره این ایده را مطرح کرده است که نسبت ما با این مسئله چیست؟ صحبت‌های ترامپ در چند روزه گذشته کاملاً واضح و آشکار نسبت آمریکا را با مسئله فلسطین نشان داد.
اورشلیم یک جای باز و دموکراتیک و شهر و آزادی که خوش آمد می‌گوید به مردم از همه ایمان و اعتقادات. زمان اون هست که جهان مسلمان اشتباهاتی رو که در 1948 انجام داد مرمت بکنه. موقعی که به جای به رسمیت شناختن اسرائیل در 1948 موضع تعرضی گرفت.
اما ایران کشوری است که حامی اصلی مردم فلسطین است. این مسئله از ظرفیت‌های انقلابی ماست که هنوز می‌تواند وجه کاربردی بیشتری پیدا کند. دکتر مجتبی امانی، دیپلمات و کاردار پیشین ایران در مصر.
نگاه جمهوری اسلامی ایران از ابتدا اون بود که جهان اسلام رو بدور از هر گونه طایفه‌گری نگاه بکنه. حتی در موضوع فلسطین، با این که فلسطین از اهل ساکنان فلسطین رو اهل سنت تشکیل میدن، در دفاع از اونها و حمایت و پشتیبانی از اونها هیچ در واقع محدودیتی قائل نشد و در این باره راجع به بحث شیعه و سنی کاملا به صورت یک مجموعه یک پارچه به جهان اسلام نگاه کرد. در همین رابطه هم خب در برخی از کشورهای عربی این روحیه وجود داره که تصور میکنن که باید اونها در جهان اسلام حرف اول رو بزنن. اون برخی از این کشورها صراحتا اسلام رو متعلق به اعراب میدونن و چنین موضوعی از نظر اسلام پذیرفته نیست و از نظر کشورهای اسلامی از آسیای دور تا در واقع کشورهایی که در اروپا هستن و مسلمانان زیادی رو در خودشون جا دادن، این موضوع قابل قبول نیست.
از سال 1329 که رژیم اشغالگر قدس در منطقه ایجاد شد، کشورهای زیادی علیه او مبارزه کردند. مصری ها که در دوره جمال عبدالناصر در رأس مبارزه بودند، در دوره سادات به سمت سازش رفتند. عربستان سعودی هم در دو دهه گذشته کاملا نسبت به موضوع خونسا عمل می کند و در پشت پرده همراه آمریکا است. در این میان فقط ایران است که به دنبال یک راه حل منطقی و عاقلانه پیش رفته است.
جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها اونچنان منطقی حرکت کرده. در همین قضیه رژیم اشغالگر عبدالناصر، جمال عبدالناصر، اون 40-50 سال پیش که شماها نبودید، شعار میداد که ما یهودی‌ها رو می‌ریزیم به دریا. خب یعنی میخواست علیه اسرائیل حرف بزنه، میگفت یهودی ها رو میریزیم به دریا. جمهوری اسلامی از روز اول چنین حرفی نزده. ما از روز اول طرح ارائه کردیم. ما گفتیم آقا امروز دموکراسی و مراجعه با آراء عمومی یک شیوه مدرن و پیشرفته است دیگه که همه دنیا هم قبول داره. بسیار خوب، برای تعیین نوع حکومت کشور تاریخی فلسطین مراجعه کنید به افکار عمومی مردم فلسطین، یه رفراندوم را بندازید. این در سازمان الملل ثبت شده به عنوان نظر جمهوری اسلامی و فکر جمهوری اسلامی. این سازمان ملل گفته شده چند سال قبل و ثبت شده در اونجا. این حرف ماست. فلسطینی های اونایی که واقعا فلسطینی هن، اونایی که مثلا از لااقل از 100 سال پیش بید اون طرف فلسطینی بودن، 80 سال پیش به اون طرف فلسطینی، مثلا فرض کنیم اونجا توی در فلسطین هم مسلمان بوده، هم یهودی وجود داشته، هم مسیحی وجود داشته، فلسطینی هم. این فلسطینی ها ازشون در هر جا که هستن، چه در خود سرزمین های اشغالی یعنی کل سرزمین فلسطین و چه در خارج از فلسطین، از اینها نظرخواهی بشه. هر نظامی رو که اینها معین کردن برای سرزمین فلسطین، اون نظام مورد قبول، هر چی که خواستن اونا خواستن. این نظر نظر بدی است، این نظر نظر پیشرفته ای نیست، اینو اروپایی ها حاضر نیستن بفهمن.
نگاه ایران است که باعث شده عربستان و در یک لایه عمیق‌تر آمریکا تلاش کنند ایران عامل ناامنی منطقه نشان داده شود. اما روایت کلان ایران از مسئله فلسطین میتواند همه این جنگ رسانه‌ای را علیه ما خونسا کند، به شرطی که سیاست خارجی ما فعالانه باشد. دکتر حمیدرضا آصفی، دیپلمات و سخنگوی پیشین وزارت خارجه:
در این ایام نه تنها تبلیغات سعودی و امثال اون جواب نمیده، بلکه وضعیت جمهوری اسلامی رو برای ایجاد همدلی در میان کشورهای مسلمان بهتر از گذشته میکنه و فلسطین موضوعی هستش که جمهوری اسلامی ایران میتونه روی اون و باید روی اون بیشتر تمرکز کنه. موضوع محوری فلسطین می تواند محور همگرایی و درک بهتر مسلمان ها از همدیگه باشه. لذا به زعم سعودی ها یا حتی رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها، شرایط کنونی کاملا به نفع جمهوری اسلامی داره پیش میره و از این بابت باید آدم رجوع کنه به اظهارات نه تنها جنبش های مقاومت، گروه های مقاومت، بلکه فرضاً دبیر کل اتحادیه عرب، بلکه اظهار نظر بسیاری از کشورهای عربی که معامله قرن رو رد کردن. به جز در میان عرب ها، من فقط اماراتی ها و سعودی ها رو دیدم که به نوعی تایید کردن، دیگه هیچ که نپذیرفت. وقتی این گونه موضوع معامله غرب که ترامپ ماها و بلکه بیش از یک تا نزدیک به دو سال روی اون تبلیغ میکرد باعث رسوایی بیشتر آمریکا شده، ما رو به کجا میبره این علائم؟ این نشون میده که سیاست های جمهوری اسلامی، اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران کرده، هدف گذاری هایی که از اول انقلاب کرده کاملا موفق بوده و به هدف نشسته.
ما در این 14 نشان داده ایم که نگاهمان به فلسطین کاملا اسلامی و انسانی است. این روی کرده عزتمندانه این ظرفیت را به ما می دهد که اسلام را فراتر از منطقه به عنوان یک زبان مشترک انسانی بدانیم که می تواند به توسعه کشورها کمک کند. این تفاوت آشکار ما با برخی کشورهای عربی منطقه به خصوص عربستان است. مجتبی امانی، دیپلمات و کاردار پیشین ایران در مصر.
توجه ایران به تمامی کشورهای اسلامی به نظر من یک کلید مهمی هستش که باید بیش از گذشته به اون توجه بشه، شاید به دلیل قرابت‌های جغرافیایی یا فرهنگی این نگاه ایران خیلی یکسان نبوده و اولویت‌های جغرافیایی به گونه‌ای یک نگاه در واقع منطقه‌ای رو نسبت به جهان اسلام متوجه ما شده که البته چون تحولات این منطقه هم تحولات پر تعداد و پرتنشی بوده، خب برخی از تمرکز جمهوری اسلامی ایران بر جهان اسلام بیشتر متعلق به همین منطقه بوده که فکر میکنم ما در گام دوم در دهه های بعد از 40 سالگی باید که این نگاه رو کاملا تعمیم بدیم، نه تنها کشورهای اسلامی که دین رسمی اونها اسلام هست، بلکه توجه ما به مسلمانان در دیگر کشورها و به ویژه کشورهای اروپایی باید که یک نگاهی باشه که در آینده تقویت بشه.
باید قدر این رویکرد را در سیاست خارجی بدانیم. ما توانسته ایم با زبان صلح، دوستی و محبت با کشورهای مسلمان و مردم آزادی خواه دنیا صحبت کنیم. در گام دوم قطعا باید این راه را به توسعه سیاسی و اقتصادی کشور پیوند بزنیم. این مسئله را میتوان عمق راه بردی ایران دانست که ثمره 40 سال دیپلماسی فعال است.
یکی از مؤلفه‌های قدرت عمق راهبردی ماست. عمق راهبردی حضور در کشورهای منطقه، طرفداری ملت‌های منطقه از جمهوری اسلامی، این عمق راهبردی جمهوری اسلامی است. از این نمیتوانه جمهوری اسلامی صرف نظر کنه، هیچ دولت عاقلی صرف نظر نمی‌کنه. یا سرمایه اجتماعی مردم، این اتحاد مردم، اجتماع مردم زیر پرچم اسلام، حرکت جمهوری اسلامی با شعار و افتخار به اسلامی بودن و مسلمان بودن، اینا چیزهایی است که اساس و استخوان بندی و مایه قوام جمهوری اسلامی است. از اینها بدانن همه کسی دست بر نخواهد داشت.
گام دوم انقلاب اسلامی و سیاست خارجی موضوع بحث برنامه پیشران بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان شنونده شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه.
برگرد.
برنامه خبرگرد، برنامه‌ای که از 12 تا 22 بهمن ماه به معرفی برنامه‌ها و اقدامات ارگان‌ها و نهادهای مختلف کشورمون می‌پردازه. امروز هم می‌خوایم وارد گفتگو بشیم با حجت الاسلام هریزاوی، معاون راهبردی استان‌ها و پارلمانی سازمان تبلیغات اسلامی. حاج آقا هریزاوی سلام، وقت شما بخیر. حاج آقا هریزاوی، خواهش میکنم اگر یک مقدار جا به جا بشین که صدای شما رو بهتر داشته باشیم ممنون میشم از شما.
خدمت حضرت عالی، جنابای عباسی و همه شنوندگان عزیز،
سپاسگزاریم از شما. در خدمتون هستیم حاج آقا، بفرمایید مجموعه اقدامات و فعالیت هایی که از 12 تا 22 بهمن ماه در طول دهه مبارکه فجر دارید برای هموطنان عزیزمون، خوشحال میشیم که شنونده اون باشیم.
از خدا قوت بخست نباشید خدمت عبدالعالی هم رایتون و همه دوستان در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که وظیفه برنامه‌ریزی راهنمایی بزرگ 22 بهمن رو بر عهده دارن. در سازمان تبلیغات اسلامی ناظر به ماجرای ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانشون، ستاد بزرگ داشته دور مقاومت رو ما تشکیل دادیم و در ابلاغیه‌های مختلف همه مجموعه‌های مردمی و تبلیغی رو که با سازمان مختلفند در سطح کشور.
حاج آقا هریزاوی، خب ظاهرا ارتباطمون قطع شد، یه فاصله از اتاق فرمان میگیریم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. باز هم سلام عرض میکنم خدمت شما حاج آقا هریزاوی، ظاهرا ارتباطمون قطع شد، در خدمتون هستیم با ادامه صحبت های شما.
خواهش میکنم. عرض بنده این بود که ستاد پاسداشت سردار مقاومت بعد از شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانشون در سازمان تبلیغات اسلامی و همه دفاتر و نمایندگی های این سازمان در سراسر کشور تشکیل شد. محور برنامه ریزی که وجود داشت این بود که مجموعه های مردمی و تبلیغی برای بزرگداشت این سردار رشید اسلام و جریان مقاومت جهانی برنامه ریزی هایی رو داشته باشند. طبیعتا راهپیمایی 22 بهمن امسال تفاوتش با سالهای گذشته در این است که ملت ایران یک قهرمان رو از دست داده و داره یک مبارزه بزرگ رو با تمدن فاسد غرب رقم میزنه و اون تشییع عجیب و غریب و اون حماسه بزرگ ملت ایران باید استمرار پیدا کنه. انتقام ما از جریان فاسد تمدن غرب و غربگرایی در کشورمون استمرار پیدا میکنه. بنابراین در راهپیمایی 22 بهمن امسال ما شاهد یک اتفاق متفاوت هستیم. تمام هیئت‌های مذهبی سراسر کشور فراخوان شدند و با همون حالتی که در ایام عزا حضور پیدا می‌کنند، 40 حاج قاسم رو بزرگ خواهند داشت. از همه مجموعه‌هایی که صدای من رو می‌شنوند هم من اینجا رو این فرصت رو میخوام غنیمت بشمارم و دعوت بکنم که در راهپیمایی 22 بهمن با همون هیئتی که در دوران انقلاب اسلامی حضور پیدا کردند الان هم حضور پیدا بکنند و این انتقام سخت رو از جریان فکری غرب و سبک زندگی غربی انشالله بگیرند. این حرکت میتونه در تداوم راه سلیمانی و مکتب سلیمانی و تربیت نسل سلیمانی اثر بسزایی داشته باشه.
سپاسگزاریم از شما حاج آقا هریزاوی، برای شما و همه همکاران خوبتون در سازمان تبلیغات اسلامی آرزوی توفیق و سربلندی میکنیم. ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
خدا نگهدارتون باشه.
روزتون بخیر و خدا نگهدار. گفتگوی من بود با حجت الاسلام هریزاوی، معاون راهبردی استانها و پارلمانی سازمان تبلیغات اسلامی، در خصوص معرفی برنامه‌ها و اقدامات اونها در ایام الله دهه مبارکه فجر. انقلاب اسلامی ایران، گفتمان انقلابی، مجاهدت فرهنگی و تمدن نوین اسلامی است. ملت ایران با استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی طعم شیرین استقلال را چشیدند و دیگر حاضر نیستند به هیچ قیمتی آن را از دست بدهند. انقلاب اسلامی ایران قیام عمومی مردم علیه نظام استبدادی وابسته در حکومت پهلوی بود. دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. بار دیگه ایام الله دهه مبارک فجر رو خدمتون تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. امروز هم به بررسی عملکرد سازمان‌های کشور بعد از انقلاب اسلامی میپردازیم و منشور تلاش سازمان بس